بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با اجاره زمین، این بحث را داشتیم که روایات متعددی در خصوص اینکه اضافه گرفتن نسبت به اون چه که اجاره پرداختیم آیا این اضافه فضل گرفتن یا نگرفتنش جایزه، گفتیم در این روایات. خب دو یا سه تا مطلب دیده میشه که یک نحوی با هم تعارض داره. صحبت ما این بود که یه جوری بالاخره باید این روایات با هم جمع بشه، و در خصوص نحوه جمع هم دو تا ذهنیت وجود داره. باید ببینیم کدام یکی از اینها بالاخره وجه جمع بین این روایات هست. برای اینکه دقت ثانوی کرده باشیم نسبت به روایاتی که دیروز خوندیم، این تقسیم بندی را که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام دارن خدمتتون یه مروری میکنیم، بعد هم مطالبی که مرحوم آقای خویی در مستند داشتن. ببینیم با بیان این دو بزرگوار و تقسیم بندی که کردن، جمع بین این روایات چطوری به ذهنمون میرسه که باید انجام بشه. آره، میفرماد که روایاتی که در رابطه با اجاره زمین در متون روایی ما هست، جناب سبزواری فرموده سه دسته هست. ممکنه، و علیکم السلام، ممکنه ما مثلا این را که دقت میکنیم، بعدش مطالب آقای خویی میخوام عرض کنم خدمتتون، این ستا را آقای خویی تبدیلش کردن به دو دسته. حالا این سه دسته بودن یا دو دسته بودنش، به شما که عرض کنم باید دقت بکنیم چه جوری وجه قسمت قرار دادن یا چه مطلبی در ذهنشون بوده که بعضی ها گفتن سه دسته است، بعضی ها گفتن دو دسته. می فرماید که دسته اول از روایات، روایت هست که اضافه گرفتن را برای اون در اون اجاره دومی چی جایز میدونه. حالا ایشون فرموده که ظهور در جواز داره، بعد میفهمه بلکه نست در جواز. بعد ایشون اون روایات باب 20 را که گفتیم 4 تا روایت در باب 20 به این مسئله سلام علیکم ناظر هست و این 4 تا روایت ایشون می فرماید که اون چیزی که حالا اسم برده خبر ابی ربیع شامی هست که روایت گفتیم دوم و سوم شماره گذاری شده در باب 20. خب که سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بهذا السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير. لا بأس به اشکال نداره دیگه. بعدش هم میفرماد روایت ابی المعزا هم این همین هست، فرمانده لا بأس، مشکلی نداره. این مشکلی ندارد لا بأس به در دسته اول روایات همش میگه جایزه جایزه جایزه. خیلی خوب، دسته دوم روایات می‌فرماد تفصیل داده بین اجاره و مزارعه، چون در این روایات هست که یتقبل الارض، تقبل عقد خاصی را نمیگه، زمین را میگیره، شامل اجاره و مزارعه دوتاش قاعدتاً این روایاتی که خوندیم میشد. اما اگر گفت یعاجرو یا یستعجرو، آیا شامل مزارعه هم می شود؟ این یه سؤالیه. خب یعاجرو یستعجرو این مزارعه که نیست. فرمودن که متداول هست در لسان عربی که وقتی مزارعه هم عقدشون بوده میگن اجاره شه. ها آره دیگه، متداول هست. اگر متداول هست بنابراین ما وقتی هم میگه یستعجر یا یعاجر بازم شامل مزارعه میشه. حالا این دوتا عقد چه تفاوتی با هم داره که بگیم علامتی بگذاریم ببینیم بین این دوتا تفاوتی از در حکمم هست؟ میفرماد یه دسته ای از روایات هست که تفصیل بین اجاره و مزارعه ازش فهمیده میشه و فرمودن در اجاره اضافه گرفتن جایز نیست، در مزارعه اضافه گرفتن جایز است. میگیم چه فرق این دوتا عقد با هم میکنه؟ میگه که یکیش مبلغ اجاره، وجهی که میخواد بپردازه معین و مضمونه، یکیش نه، یه درصدی از درآمد زمین را اومده گفته میپردازه. اگر هیچی هم درآمد نداشت، مثلا گندم کشته و یه آفتی زده شده صفر، درآمد نداشته، چیزی که درآمد نداشته آیا باید چیزی بپردازه؟ در اجاره میگه من چه کار دارم که تو درآمد داشتی یا نداشتی؟ زمین و آب و چاه و اینا دست تو بوده، باید این قد من بپردازی. خودت درآمد داشتی یا نداشتی با خودت. ولی در مزارعه گفته که نصف درآمد زمین را میپردازم. حالا هیچ درآمد نداشته، خب نصفش هم میشه هیچ. بله، درصدی از منافع زمین را به عنوان به اصطلاح حق صاحب زمین در مزارعه میپردازیم. این تفاوت را اگه قبول بکنیم که اینجوری هست، خب حالا در مورد اجاره در این روایات دسته دوم فرموده که جایز نیست اضافه بگیری، ولی در مورد مزارعه فرموده اشکال نداره بگیر. این روایات رو هم می‌فرماید که یکیش خبر حلبی هست و بله یکیش هم خبر ابن عمار هست، اسحاق ابن عمار. خبر حلبی میشه روایت اول از باب 21 که ان الحلبی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اتقبل الارض بالثلث او الربع فاقبلها بالنصف. ببینید اینجا ثلث و ربع و نصف و اینا که میگه، گفتیم این درصد که شد میشه چی؟ میشه مزارعه. خب قال لا بأس به، کمتری درصد کمتری گفته 30% به مالک گفته از درآمد زمین بهت میپردازم. بعد رفته اجاره داده به یه نفر، گفته تو برو کار کن 60% را بده به من، دو برابر اون چیزی که میخواد. خب این خیلی سود میکنه برای خودش. فرموده اشکال نداره. بعد همین حلبی میگه سوال کردم فأتقبلها بألف درهم. اینجا دیگه عدد مشخص کرده، کاری به درصد از درآمد و حاصل زمین نداره. میگه آه این زمین را من اجاره کردم 1 سال دست من باشه، 1000 درهم به مالک بده. ها بعد رفته همین را اجاره داده به یه نفر دیگه، گفته تو 2000 درهم به من بده. حضرت فرمود لا یجوز. خب اینجا میفرماید که دلیلش را هم حضرت فرمود لأن هازا مضمون، ای که گفتی 1000 درهم میپردازم، کاری به درآمدی که خودت کسب میکنی نداری دیگه. میگه 1000 درهم بگیر برو تو، من هر چه خودم کسب کردم، حالا ممکنه 0 باشه ممکنه 10000 درهم باشه، هر چی میخواد باشه. این مورد شما چیه؟ تضمین کردی برای صاحب زمین چی؟ 1000 درهم را. ولی در مزارعه تضمین نکردی که چقدر گیرش میاد، هرچه شانسش باشه. ها بعد میفرماید که این همین عبارت بیان فرق بین اجاره و مزارعه هست، یعنی تفاوت اجاره و مزارعه سر اینه که اجاره مضمون است، مزارعه چی؟ غیر مضمون است. خب بعد می‌فرماید که این تعبیر مضمون و غیر مضمون در خبر ابی بصیر، خب در همین باب 21 به شما که عرض بکنم به گونه دیگری آمده، تعبیر مضمون و غیر مضمون نداره، بلکه تعبیرش اینه. روایت ششم از باب 21، اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزتن فلا تقبلها به اکثر مما قبلتها به. می فرماید که اگه به یک عدد ثابتی از طلا و درهم و دینار آمدی اجاره کردی، که این گفتیم ویژگی اجاره هست، یعنی این مسلم اجاره میشه از نظر عقد، فرموده به بیشترش دیگه اجاره نده. بعد اینجا تعبیر مضمونان نیست، در این روایت فرمود لأن الذهب والفضه مسمتان، مسمتان ای لا یزیدان، که ظاهرش اینه، اینطوری که اینجا ثبت شده که لا یزیدان در خود روایت انگار بوده، یعنی از راوی نیست، از خود حضرت فرموده یعنی زیاد نمیشه. اینجوری چیزی که حالا ظاهر این ثبتی که در وسائل هست، لا یزیدان. در مورد مضمونم معنیش همینه. حالا این را مرحوم آیت الله خویی فرموده این احتمالاً یک اشتباهی از کاتب هست، اما مضمونانه نباشه هم مسمتان فرموده یعنی لا یزیدان، بازم به همون معنا، یعنی به معنی مضمون هست، ثابت، ضمانتش کردی در ذمت همین عدد رو باید بپردازی. خب حالا اگه ضرورت شد بررسی میکنیم. ببینید اگر بنا هست که طبق این روایاتی که گفتیم اجاره و مزارعه حکمش تفاوت بکنه، اجاره اضافه گرفتنش جایز نباشه و مزارعه اضافه گرفتنش جایز باشه، این روایاتی که خوندیم ازش اینطور استفاده میشود. خب میفرماید که حالا در این روایت آخری ششمی که خوندیم دیگه مفهوم شرطه که میگه او یکی جایزه، چون خودش میگه وقتی ثابت عدد گذاشتید اضافه نگیر، ازا اینجور باشه نگیر، یعنی غیر از این را میتونی بگیری دیگه. خب اینم به شما که عرض کنم دسته دوم روایات. بله مثل ربای قرضی میشه، اون در ربای قرضی هم ممکنه اینطور چیزی باشه. حالا مسئله بخش سوم روایات اینه که میفرماید یه دسته دیگری از روایات هست که میفرماد در اجاره جایز نیست. حالا تو این روایت دسته دوم میگفتن در مزارعه جایز است، دوباره در مزارعه هم میفرمان جایز نیست. ها، بنابراین یه دسته اولی از روایات بود که جواز مطلقا میفرمود، دسته دوم جایز است در مورد مزارعه و جایز نیست در مورد اجاره. دسته سوم روایات میفرماد که نه، در اجاره جایز نیست، در مزارعه هم جایز نیست. این سه تا دسته سومی دیگه کدومه؟ ما یدل علی عدم جواز کل من الاجاره والمزارعه بالاکثر، عدم جواز در هر دوتاش. می فرماید مثل خبر اسماعیل ابن فضل هاشمی، که این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بله در باب 21 حدیث 3 و 4 هست. خب این حدیث اسماعیل ابن فضل اینه: انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسمات او به طعام مسما. این مشخص میگه شده مسما هست، یعنی عددش واضحه دیگه. گفتیم وقتی مقداری که ضمانت میکنی شما واضح شد، از باب کدوم عقد میشه؟ طبق بحثی که بالا داشتیم میشه اجاره، این مزارعه نیست، چون مشخصه که چه میخوای بپردازی. خب ثم آجرها، ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النصف او اقل من ذلک. ببینید دوباره میگه رفته اجاره داده. این تعبیر اجاره، میخوایم بگیم در لغت و عرف اون موقع متفاوت بوده با تعبیری که ما الان به کار میبریم، که اصطلاح فقهی میگیم اجاره یک چیزیه، مزارعه یک چیز دیگری. اول میگه اجاره کرده، ضابطه باب اجاره که معین بودن چیه عوض هست اونجا مراعات شده، باز میگه رفته اجاره داده، آجره ها دوباره اجاره داده، این دفعه ضابطه باب اجاره درش نیست. چرا؟ برای که مزارعه کرده دیگه، گفته نصف برای تو نصف برای من. این قاعده چی بود که این بشه مزارعه؟ اسمش اسم این مزارعه بود تو اصطلاح فقهی ما، ولی به همین نمونه هم گفتن اجاره. خیلی اینطور چیزا هست. شما ببینید ما در حالا معاملاتی که باغدارها و اینا دارن، ثمر را می فروشن، بیع ثمره هست علی شجره، ها بیع، اما میگه این اجاره مه. برز میرسید در حال که بیع ممکنه باشه. پس اجاره را وقتی ما خودمونم تو زبان فارسی به کار میبریم، بعد وقتی در واقع که نگاه میکنیم ماهیت اون معامله بیعه مثلا، ها؟ یا ماهیتش مزارعه ممکنه باشه، ولی اسمش را در لغت و عرف دارن میگن اجاره. بحث در اینه که در این روایت اسماعیل ابن فضل فرموده اجاره کرد، استأجره، بعد میگه آجره، این هم اجاره داد، در حالی که در استاجره ضابطه اجاره به معنای اصطلاحی فقهیش واقعا وجود داره، ولی در آجره ضابطه چی؟ این وجود نداره. حالا وقتی این رفت اجاره داد، می‌فرماید که یه چی اضافی هم گیرش اومده. حالا مثلا اونجا قول داده بوده 1000 درهم بپردازه به مالک، اینجا نصف که گرفته 3000 درهم گیرش اومده، اضافی گیرش اومده. می‌فرماید که ایصلح له ذلک؟ ای اسماعیل ابن فضل، سؤالش خدمت امام صادق اینه که این براش صحیح است، حلال، عیب نداره؟ حضرت فرمود که نعم اذا حفر لهم نهرا. فرموده عیب نداره این کار، ولی اگر که یه جدولی کشیده باشه یه کاری در ضمن اینم برای اون زمین یا زراعت انجام داده باشه که کمک اونا باشه، عیبی نداره. این فلهون ذالک، عیبی نداره، بخوره خوش و حلالش. میگیم که آقا سؤال دوم در همین یک روایت، اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه که دومی را سوال کردم، و سألته عن الرجل استأجره، بازم میگه استأجره، خب ارضا من ارض الخراج به دراهم مسمات. ببینید اونجام به دراهم مسمات بود، اینجام به دراهم، یعنی معامله اولی اجاره بوده مسلم. دومی چیه؟ فیعاجرها قطعتن قطعتن او جریبن جریبن به شیء معلوم. می فرماد میره دوباره چی؟ اجاره می دهد. خب این اجاره دومی واقعا اجاره هست یا نه؟ ضابطه اجاره چه بود؟ که عوض معلوم باشه. اینجا میگه به شیء معلوم، مشخصه، زیاد و کم نمیشه دیگه. بنابراین اجاره بود و اجاره هم داد. در مورد قبلی اجاره بود، مزارعه کرد. نه یقاسمه النصف او اقل، یعنی حاصل باید نصف بشه. خیلی واضحه که چطور معامله کرده. چه؟ چه زمیری را به چه بزنید؟ کدام زمین؟ کدام زمین؟ یا قاسمه به اون کسی که نفر دومه؟ نه ببینید، می فرماید ثم آجره ها، رفته اجاره شده به یک کس دیگری، خب و شرط کرده به این که نفر دومی که حالا اومده اجاره کرده خیلی خوب مقاسمه کند او با شما، ضمیری دیگه نداریم، ان نصف. چجوری؟ یعنی نصف تا نصف باشه، یعنی حاصل نصف بشه. نه دراهم مسمات که ربطی به این نداره، دراهم مسمات من ضامنم به یه نفر سومی بپردازم، ولی توی این معامله یکی میگیم شرطمون چیه؟
اینه که نصف کنیم با هم درآمد حاصل زمین را. این واضحه مسئله چیه؟ باز میرسید. خیلی خوب، حالا نصف کرده یا هرچی، ما در این دومی میبینیم نه، شیء معلوم گذاشته، تیکه تیکه کرده، هر قسمتی را به یه نفر اجاره داده و عدد مشخص هم گرفته. خب فیکون و لهو فضلون، حالا که قسمت قسمت اجاره داده، چیزی که میگیره از اینا اجاره کرده بود، حالا هم اجاره داده، اضافه گرفته، میبینید دو سه برابر اون درآمدش شد. میفرماید که ولا ينفق شيئا، چیزی هم خرج غیر از همین نکرده. بله، میفرماید که یا این که میره اجاره میکنه، میگه بذرش با من، بذرم من میدم، شما برید بکارید. خب این هم یه شکل دیگری. حالا این در اینجا دو شکل سوال کرده از امام علیه السلام. فقال له اذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا، یعنی خرج کردی غیر از اون اجاره یه کاری کردی، او رممت فيها فلا بأس بما ذكر. حالا ببینید این روایت اسماعیل ابن فضل، میخوایم ببینیم ناظر به اون روایات دسته اول و دوم هست یا نیست. ایشون جناب سبزواری میفرماید که این دست، این روایت سوم اسماعیل ابن فضل، میگه نه در اجاره نه در مزارعه اضافه گرفتن جایز نیست. باز میرسید. به شما که عرض کنم در حالی که این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی قسمت اولش، ما گفتیم که یه زمینی را اجاره کرده بعد به مزارعه داده است، ها اضافه هم گرفته، ها ممکنه اجاره بگیره، ها و زیادی گیرش اومده، حالا لهو فی ذلک فضلون. پس ما قراردادمون با صاحب زمین اولی چه بود؟ اجاره. قراردادمون با دومی مزارعه، اضافه هم گیرمون اومده. خب فرموده اشکال نداره اذا حفر لهم نهرا. خب مفهوم این شرطه چیه؟ یعنی اگه حفر نهری کاری نکردی نباید بگیری دیگه، ها؟ خب نباید بگیری، این اضافه گرفتن در عقد مزارعه هست، ها؟ عقد دومی مزارعه هست، ولی عقد اولی چی بود؟ اجاره بود دیگه. تو دسته دوم میگفتیم در اجاره جایز نیست، یعنی اگه اجاره اون عقد اولی اجاره باشه، اضافه گرفتن تو دومی جایز نیست. اون روایت میگه هم که دومی را به چه شکلی عقد ببندید، اجاره دوم باشه یا مزارعه دوم باشه، تو اون روایاتی که قبلا خوندی. چرا اجاره هست؟
مزارعه نیست،
چرا مزارعه نیست؟ درصد نصف معین کرده. فهوا و اینا رو درست بگو آقا، فهوا معنی داره. ببین عزیز من، ایشون آمده در معامله ای که ابتداعا خودش کرده بوده، زمینی رو رفته گرفته، این تحت عنوان اجاره میاد. خب وقتی شد اجاره، در روایات قبلی ما میگفتیم اگه اجاره باشه چیه؟ فلا یجوز و فل اجاره که اضافه بگیره. ها؟ لا یجوز اضافه گرفتن. خب شما اضافه که میگیری یعنی چی؟ یعنی توی اجاره دوم هم قرارداد اجاره باشد و شما بگی اون دفعه 1000 درهم قرارداد کردیم، حالا من 2000 درهم قرارداد میکنم. این فرمودن نمیشه. این لسان روایات اینه. ولی اگر من رفتم قرارداد دومی را کردمش مزارعه و در مزارعه گفتم نصف به من بده، نصف هرچی شد، چه معنی داره؟ خب ما تو دسته قبلی همین را میگفتیم. ببین عزیز من، ما الان سؤالمون چیه؟ میخواییم بگیم آه روایات دسته قبلی میگفت اگه اجاره بود، دوباره میخواستی اجاره بدی، اضافه بگیری، جایز نیست. اما اگر که مزارعه بود، مزارعه بود، شما خواستی به مزارعه دیگری بدی اضافه بگیری، جایز است. اصل اینه. این روایت اسماعیل ابن فضل میخواییم بیدیم به اونا چه نسبتی داره. این داریم میگیم ما که این روایتی که اسماعیل ابن فضل هاشمی پرسیده با اون روایاتی که مفهومش گفتیم اینه. میگه اگه اجاره کردی دوباره میخوای اجاره بدهی، اجاره به مفهوم اصطلاحی و اضافه بگیری، جایز نیست. اما اگر مزارعه بوده، حالا میخوای به مزارعه دیگری بدی و یه اضافه بگیری، اشکالی نداره. چرا قرینه باشه؟ یا ببینید ماهیت این حرف ما سر اینه، این مطلبی که شما میفرمایید، خود به شما که عرض کنم مرحوم سبزواری فرموده که این روایت وقتی بر به عنوان دسته سوم میشه مطرحش کنی که واقعا هم که شما میگید بشود. حالا ما بحثمون سر اینه که اینطور نیست. ببینید عبارت مرحوم سبزواری را ببینید، میفرماد بناء علی ان الاجاره فیه اعم من الاجاره المستلهه فیشمل المزارعه. عرض میرسی ایشون ما میگیم عیبی نداره اجاره را به معنی مزارعه به کار ببرن در عرف به اصطلاح عام. حالا وقتی شامل مزارعه شد، این روایت واقعا میشه غیر از اون چیزی که در روایات دسته دوم گفتیم. من سوالم اینه، برای که ما یک تفاوت ماهوی بین اجاره و مزارعه گذاشتیم. تفاوت ماهویمون چی بود؟ گفتیم یکیش مال الاجاره، عوض مشخص و مضمونه، یکیش نامشخص و نامضمون، هرچی شد هرچی پیش آمد. اگر این تفاوت رو شما بپذیرید، تو روایت خود اسماعیل ابن فضل هاشمی دیگه نمیتونی بگی این یه چیز دیگری میگه، چون اینم انگار به حسب حالا دقتی که ابتداعا میکنیم میگه اگه مزارعه هست یجوز، اگه مزارعه نیست لا یجوز. اگر این مطلب را از روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی استفاده بکنیم، دو دسته بیشتر روایات نمیشه، سه دسته نداره. مطلبی که مرحوم سبزواری فرموده که میگه سه دسته هست، خودشون هم نهایتا میگه بناءً علی فلان. بناءً علی این که چی؟ اجاره در معنای اعم به کار رفته باشه، ما هم اون مایز ماهوی را اعمال نکنیم، بگیم این هم میتونه اجاره باشه، اون هم میتونه اجاره باشه. در حالی که ما اگر باشیم و اصطلاح معنی اصطلاحی اجاره و مزارعه که تو فقه داریم و مایزی که خود مرحوم سبزواری هم قبول کرد، گفت که این تفاوت هست، لأنها مضمون او یکی غیر مضمون، گفت که این تفاوت بین مزارعه و اجاره است، ما اون تفاوت را اعمال بکنیم یا نکنیم. اگه تفاوت را اعمال کردیم روایات دو دسته بیشتر نمیشه، ولی اگه تفاوت را اعمال نکردیم میشه سه دسته، همطور که گفتم. خب بگیم آقا این لأنهازا مضمون و ذالک غیر مضمون، این ربطی به مایز بین اجاره و مزارعه نداره، چه مضمون باشد چه نباشد، ممکنه اسمش بذاریم مزارعه، ممکنه اسمش اسم فقط، اما تفاوت ماهوی وجود نداره. اما اگه اومده تفاوت ماهوی قائل شدی، اینجا هم چیزی غیر از مزارعه که حکمش مثل حکم قبلی گفته شده و چی؟ اجاره که بعدم حکمش مثل قبلی گفته شده، شما چیزی نداری. مرحوم آیت الله عظما خویی میفرماید که این دسته سومی را انگار دیگه نداریم ما، یعنی شما هستید و این که یک اجاره ای داریم و یه مزارعه ای. اضافه گرفتن در اجاره لا یجوز، در مزارعه یجوز. خیلی خوب، اگه این روایت رو ما اینجوری گفتیم با روایت دسته اول ها، که اون روایت میگفت که چی؟ در مورد زمین یجوز و چی؟ مطلقا، چه اجاره باشد چه مزارعه باشد. این دوتا رو چجوری جمع کنیم؟ مرحوم آقای خویی فرموده که اینجا دو وجه جمع گفته شده و در واقع یک وجه بیشتر نمیتونیم جمع کنیم، اون احتماله را نفیش میکنن. وجه جمعی که نفی میکنن اینه که حمل مطلق بر مقید بشه. حمل مطلق بر مقید بشه یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این لا یجوزی که اینجا فرموده چیه؟ این در فرضیه که تغییری نداده باشه، مثلا تعمیری نکرده باشه، ترمیمی نکرده باشه، این را برای اونجا میگیم. او یکی بگیم مطلقا فرموده یجوز، اینجا گفته در یه مورد خاصی یجوز، حالا اون که مطلقه حمل بر این مقیده میکنه. خب این شکلش درسته ولی با اینجا تطبیق نمیکنه. چرا؟ برای این که در روایاتی که خوندیم ها، شما در باب اجاره دارید میگید یه سری روایات یجوز داریم یه سری روایات لا یجوز داریم، اما لا یجوز و مشروطن و مقیدن این را میگه تو این روایات ندارید شما. حالا رابطه بین دو دسته روایاتی که تعارض دارن میشه تباین. خب اگه تباین شد باید تساقط کنن دیگه. میفرماید که اینجا تباینه به فرض این که لا یجوز را شما به معنی حرمت بگیرید، اما اگه لایجوزت را به معنی کراهت گرفتی دیگه معارضهی پیدا نمیشه. بنابراین وجه جمعش همینه که بگیم آقای حمل بر کراهت میشه. برای که حمل بر حرمت هر دو تا دسته روایات را ساقط میکنه برای عرض میرسه. و این میگه که اینجوری اگر صحبت بکنیم دیگه ساقط نمیشود از اعتبار. این مطلبیه که اینجا فرمودن. بنابراین ما یه بحثمون اینه که آیا دو دسته روایت داریم یا سه دسته. یعنی روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی متفاوت با اون، اگر تفاوت میکنه یک گیر دیگری هم داریم و اون اینه که شما اینجا به طوری که آقای خویی فرمودن دیگه باید شما بگی مزارع جایز، ها اجاره لا یجوز، ها بعد بگی این لا یجوز در باب اجاره رو حمل بر کراهت میکنم تموم میشه میده. اما اگر روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی را داشته باشید و به این معنایی که آقای سبزواری فرمودن، شما باید بگید در مزارعه هم فرموده لا یجوز، یه لا یجوز هم برای مزارعه دارید. برای که مفهوم این شرط است گفت اگه کاری کردی، ولو در مورد مزارعه فرموده اگه یه کاری کردی، ها؟ بنابراین مفهومش این میشه که اگه کار نکردی در مزارعه هم لا یجوز. خب این مسئله با اجازتون باعث میشه که شما یه تهافتی بین روایات دسته دوم و سوم دوباره ببینی که در روایت دسته دوم مزارعه را میگفت یجوز، روایت دسته سوم مزارعه را هم میگوید لا یجوز. مرحوم سبزواری فرموده همه اینا حمل بر کراهت می شود و کراهت اشد و کراهتن یکیش نسبت به دیگری. حالا چرا این روایات رو ما اینجوری حمل کنیم؟ ببینیم این جمع به نظر میرسه تبرعیه، یعنی برای که میخواییم منافاتی ایجاد نشه این رو گفتیم. جمعی که دلیل داشته باشه بگیم این جمع عرفیست همه میپذیرن، این را نمیتونید شما بگی. به حسب فرمایش حضرت آیت الله خویی هم قضیه اینجور میشه که شما دو دسته روایت بیشتر ندارید و در باب اجاره یه دسته از روایات میگه یجوز، یه دسته از روایات هم میگه چی؟ لا یجوز. تباین میشه این. بعد دوباره ایشون میگه در این فرضی که تباین است ما تساقط نمیذاریم بشه، یکیش را هم بر کراهت میکنیم عرض نرسید. این هم مطلبیه که آقای خویی فرد. حالا ببینید صناعت ایشون خیلی قوی بوده. بنده یه مطلبی را دیروزم عرض کردم، مرحوم آیت الله شهید صدر داره که میفرمان این تهافت بین دومی و سومی، بین دسته دوم و سوم که گفتیم الان طبق تقسیم بندی آیه سبزواری، ایشون در جلد سوم اقتصادنا، جلد سوم از کتاب اقتصادنا یه توضیحی داده که این تهافت به نظر صاحب جواهر رسیده، به نظر علمای بعد از صاحب جواهر هم رسیده که روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی با او دسته دومی چیه تهافت داره، یه نوعی تعارض بینشون هست. بعد ایشون میفرمان نه اینطور نیست. یه توضیحی ایشون داده در حاشیه کتاب اقتصادنا، این را به شما که عرض کنم مراجعه بکنید ما ببینیم این فقه الحدیث آقا این مرحوم استاد ما مرحوم آیت الله بحری میگفت آقا این فقه الحدیث آقا از همه چی سخت داره، که اول میگیم این چه میفرماید؟ روایت به شما که عرض کنم اسماعیل ابن فضل مرحوم سبزواری نفرموده فقط اینه، گفته مثل خبر اسماعیل ابن فضل. حالا این را بگردید شاید نظیر این بازم پیدا بکنید، ولی خبر اسماعیل ابن فضل هاشمی دیگه واضح اینجا نوشته شده و از مرسی در باب 21 ها. خب همین بوده دیگه، توی روایت اسماعیل ابن فضل هم طوره، اول اجاره بوده بعدی رفته شده چی؟ مزارعه. به عرض میرسید ما در روایات نداریم که دومی داری چه کار میکنی، میگیم اولی اگه اجاره هست اضافه گرفتن تو دومی جایز نیست. خب اگه اولی مزارعه هست اضافه گرفتن تو دومی جایز است، در روایات اینجوری ازش استفاده میشود. حالا این مسئله یه مقداری محل بحثه، این که فقها اومدن بعضیاشون گفتن آقا این همش از بیت و دار گرفته الی این آخری کراهت میگیریم، راحت خودمون میکنیم رد میشیم، کراهت داره اضافه گرفتن که هیچ تهافتی هم ایجاد نشه به نظر خودشون. بله این را فرمودن، ولی ما باشیم و این روایت چطور او کراهت را از اینا بفهمیم؟ یعنی باید یه جوری جمع باشه که بگیم این جمع عرفن همینطور میفهمیده میشه، نه این که بگیم آقا حالا ما دلمون خواست که بین اینها تعارضی نبینیم حمله بر کراهت کردیم رد شدیم. مگه دل من و شماست؟ این که بعضی از فقها دوباره رفتن اون طرف طیف قرار گرفتن، گفتن اصلا اینا مثال بوده و همش حرامه، اضافه گرفتن در باب اجاره حرام است، اجاره دومی اگه اضافه گرفتی حرامه، چه بیت باشه چه ارز باشه چه هر چیز دیگری باشه. اونم یه دسته که اون میشه تعمیم دادن مضمون این روایات، اون تعمیمه هم دلیل میخواد که مرحوم شهید صدر توی اقتصاد و نام خواد همین تعمیم را یه جوری درست کنه، یه حرفایی هم زده که خب بالاخره حرفاییه که در باب مسائل اقتصادی توی دنیای معاصر ما مثلا مارکسیست ها چه میگوین، کاپیتالیست ها چه میگوین، این حرف هم اینجا هست که این حالا کدومیشه. ها ایشون اومده قاعده مند کنه، فرموده همونطوری که قدمای اصحاب فتوا دادن که این برای همش حرامه، از او قدمای اصحاب اومده فتوا را گرفته و این اومده یه قاعده در علم اقتصاد بیاره بیرون که آقا سرمایه ابزار تولید سود نداره، سود فقط برای کاره. ببینید این حرفیه که بالاخره مارکسیستا میزدن دیگه، نمیخوام بگم حالا کاملا همون نظریه را ایشون تایید کرده ها، ولی اینجا گفته از این روایات ما میتونیم این را استفاده بکنیم. روایت خصوص بیت است، تصریحا سبزواری رضوان الله علیه و خویی رضوان الله علیه میگن آه در خصوص این چند مورد که گفتیم این تعدی نکنید به غیر این، ولی یه عده از قدمای اصحاب به یه نگاه دیگری و مرحوم شهید صدر برای که میخواد قاعده بیاره بیرون. یکی من روز اول گفتم آه اینجا یک کمی وایسید که یه حرفایی یعنی مکتب اقتصادی از اینجا میخواد استخراج کنه، مکتب اقتصادی که میخواد استخراج کنه به اینجا میرسه که ابزار تولید که حالا زمین و نمیدونم گاواهن و میدونید این چیزا دیگه میگفتن ها، اینا سود نداره، کاره که سود داره. این میشه حرف یک کسی یه طیف خاصی دیگه. خیلی خوبه، یعنی حرف مارکسیست هست ولی هر دو رسید. خیلی خوب، حالا اینجا را اگه خواستی اینجور بگی این باید دلیل داشته باشی. ما بحث ما این نیست که کی گفته، حرف حق هر که گفته خوبه، ولی این مسئله باید دلیل داشته باشه. آیا قابل تعمیم هست این روایات؟ تصریحا مرحوم سبزواری اینجا فرموده که تذکر جز تذکرات و تنبیهاتش آورده. تنبیه اول: ان الحکم کراهتن او حرمتن مخصوصن به خصوص سبعت المنصوصه. از این هفته تجاوز نمیتونی بکنی به غیر، در حالی که اون قاعده ای که مرحوم شهید صدر فرموده میخواسته بگه همه هم تو قاعده داریم دیگه، ابزار تولید کار نمیکنن یه این چیزا نیست، فقط همینه. همین هفته ای که گفتیم، این همین هفته ای که گفتیم، بنده یه ذهنیتی دارم. حالا اینا را ببینید، حرف زدن اینجا و قاطعانه آمدن به میدان میدونید به این سادگی نیست، اما یه ذهنیت برای بنده هست که اصلا تفاوت مکتب ما با مکتب کمونیستی، مارکسیستی و کاپیتالیستی چرا سر این باشه که ما بیایم یه دفعه بگیم اینجا قاعده آن است که ابزار تولید کار نکند بشیم مثل مارکسیستا، یا بگیم قاعده آن است که ابزار تولید کار بکند بشیم مثل کاپیتالیستا سرمایه دارها. اینجور نیست که ولایی بودن به معنی این باشه که ولایت بتونه در یه جایش بگه نه، یه جایش میگه بله. ها، این نوع ورود در مسئله که کنترل این روزا بهش میگن هوشمند. هر جایی ما حکم نمی کنیم که آقا خب قاعده هست، اصل اینه که بتونه اینم اینجوری معامله کنه، بره معامله کنه. اما میبینیم یه جایی داره همین معامله چی؟ مسائل اقتصادی کشور را یا جهان را چی؟ به هم میریزه. اینجا ولی میگه این را اجازه نمیده. حکم ولایی میشه، چرا حکم ثانوی بشه؟ حکم ولایی حکم اولیست، حکم اولیست. امام اینا را اومد یاد ما داد. من خیلی تأسف میخورم که یه سبکی امام میخواست ایجاد کنه که ما در قانونگذاری حلال حرام این چیزا جایگاه ولایت را به عنوان اینکه یکی از مبادی حلال و حرام کردن موقتی به تناسب زمان و مکانه، به تناسب زمان و مکان، بعد ممکنه دوباره بعد از یه مدتی بگه این را نه، حالا برگردد به اصل خودش. حق داره. آیا نمیتونیم ما اینجوری کنترل هوشمند در عرصه اقتصاد داشته باشیم؟ لازمه همیشه یه قاعده ای بگیم که امروز که اجرا میکنیم فردا توش گیر بیفتیم. این یه مسئله شکل سومی از تدبیر در مسائل اقتصادی هست که لازم نیست شما بگی این مکتب اقتصادی ما میگوید قاعده ابزار تولید سود ندارد، کار نمیکنه، فایده نمیتونه بیاره برات. اینجوری نمیگیم، میگیم نگاه کنید، اگر روابط سالم اقتصادی جامعه داره به هم میخورد ولی تعیین کرده خدای متعال این را کنترلش میکنه. این بحث بعدیه. ببینید ادله چه میگوید سوال اولمون بود، حالا من میخوام بگم مراجعه میکنید به کتاب شهید صدر، حواستون به این نکته باشه. شهید صدر میخواد این را قاعده مند کنه که دیگران نپذیرفتند، گفتن همین 7 مورده. اگه گفتی 7 مورد هست دیگه با اون قاعده رو نمیسازه، چون اگه اون قاعده رو گفتی همه جا باید بگی. اینجا میگه 7 مورد بیشتر نیست. این 7 مورد را میگیم انجام ندهید، بقیهش اشکال نداره. اتفاقا در بعض روایات از معصومین علیهم السلام هست که آدم اینجوری استفاده میکنه که فرموده این را انجام، این درست نیست، این درست نیست، یعنی قسمت عمده اون مشکلی که تو جامعه بوده آمده چی حذف کرده، بقیهش را طبق همون اصل فطری اولی گفته ادامه بدن، همه هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اینجایی که داره خراب میکنه اساس اقتصادی جامعه را، این را دستور ولایی میدم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هم باید اطاعت بکنن. این میشه یک حکمی که یعنی مرحوم شهید صدر به نظر بنده میرسه در اقتصاد و نا، این که قدرت قانونگذاری بخوایم به ولی بدیم این را فرض نمی کنه. میگه تشریع اسلامی من اول یومن الی آخر یومن باید ثابت باشه، بعد به این مشکل میخوره که حالا باید یه جایی اینجوری درستش کنیم. اما اگه شما آمدید گفتید نه، اسلام اطاعت از ولی امر را گذاشته برای همین جاها که شما حکم او را که امام فرمود حکم ثانویه نیست، حکم اولیه است، در عرض احکام دیگه جعلش میکنه، این را بیاره تنظیم کنه فضای به اصطلاح اقتصادی یا هر چیز دیگری را، سیاسی، هر جایی را تنظیم کنه، بره بیرون، بعد از یه مدتی هم دقیقا مثل کاری که مرحوم میرزای شیرازی کرد، تنباکو حرام کرد. خب تنباکو حرام کردن را شما طبق ضابطه بخوای بیاری بیرون چی باید بکنی؟ خیلی کار دشواری میشه. ولی وقتی ایشون میگه من دارم حکم میکنم، به ما این که نائب امام زمان هستم این حق را بهم داده، این یه چیز دیگری میشه. من به نظرم میاد و مبنای ولایی را برای حل مسائل سیاسی در زمان غیبت، ولایت فقیه و اجتماعی و اقتصادی، اگه نگیریم با مکتب نوشتن به سبکی که حالا متعارف شده بود و مرحوم شهید صدر یه تیکه دنبال اون رفته، حل نمی شود. ضمن احترام به این بزرگوار که تلاش واقعا پاکیزه‌ای کرده، اما به اون شکل حل نمیشه. شما باز گیر میفتی که حالا یکی، شما ببینید ما در باب همین کنترل جمعیت الان در طول 40 سال دو جور سیاست گذاری کردیم یا نه؟ آقا یه گله‌ای کرد در یه جایی نپاییدیم که الان مسئله را چطور باید مدیریت کنیم، فرمود این را باید پیش امام زمان جواب بدید، عذر میخواد. اما اگه شما این پنجره جمعیت به این وضع حاد نرسیده بود، قبلش رصد کرده بودید و مسئله را سامون داده بودید، به اینجا میافتادید؟ نه دیگه. ولایت میتونه کنترل هوشمند کنه، من دارم عرض میکنم، به همین تعبیری که حالا ایرزا مات شده همه میگن کنترل هوشمند. ولی شما اگه گذاشتیش دست مکتب نمیدونم جامعه شناسی و از این چیزا، مکتب یه چیزی که گفتی میشه ثابت دیگه، بعدش دوباره دیره همه هستی که خودت گفتی. حکم حکومتی هست این. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.